بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس درباره بررسی روایاتی بوده که در باب 13 از ابواب جهاد العدو ما یناسبه ذکر شده بود که 16 حدیث رو بس کردیم و آخرین حدیث مانده که حدیث 17 باشه. ابتدا حدیث رو میخوانیم و بعد نکاتی که درباره حدیث هست توضیح خواهیم داد. ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن سعید الثقفی فی کتاب الغارات عن اسماعیل ابن عبان عن عبد الغفار ابن القاسم عن المنصور ابن عمرو عن زر ابن حبیش عن امیر المؤمنین علیه السلام و عن احمد ابن عمران ابن محمد ابن ابی لیلا عن ابیه عن ابن ابی لیلا عن المنهال ابن عمر و عن زر ابن حبیش قال خطب علی علیه السلام به نهروان الى انقام فقام الى انقال فقام رجل فقال یا امیر المؤمنین حدثنا عن الفتن فقال ان الفتنه اذا اقبلت شبهت. این حدیث در کتاب غارات آمده، اونم به دو سند که بعد گفته خواهد شد که هر دو سند هم ضعیف هست. یکی از اسماعیل ابن عبان عن عبد الغفار ابن القاسم عن المنصور ابن عمرو عن زر ابن حبیش عن امیر المؤمنین، این یک سند. و یکی دوباره ابراهیم ابن محمد ابن سعید الثقفی فی کتاب غارات عن احمد ابن عمران ابن محمد تا آخر، این دو تا سند هست که حالا در رابطه با سند من بعداً توضیح خواهیم داد. خب جنگ خوارج نهروان که رخ داد، اتفاقات تلخی صورت گرفت در این جنگ، اتفاقات ناگواری صورت گرفت، بیمهری نسبت به امام جامعه و حاکم جامعه صورت گرفت، نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام. نتیجه این بود که حضرت رو تحمیل کردن به پذیرش حکمیت با اون دسیسه امر عاص که قرآن رو بالای نیزه گذاشت. عده‌ای فریب خوردن، البته در لشکر امیر المؤمنین علیه السلام، در سپاه امیر المؤمنین عده‌ای منافق هم بودن، مانند اشعث ابن قیس، که اینها جریان نفاق از زمان پیغمبر همینطور ادامه داشت، منتها اون زمان خیلی ظهور و بروز نداشت و در زمان حکومت قبل از امیر المؤمنین هم خیلی ظهور و بروز نداشت. تو اینها ظهور و بروزش در زمان امیرالمؤمنین شد. البته در اون زمان هم لازم به ذکر، به اشکال مختلف اینها تلاش میکردن که ضربه بزنن به نهضت پیغمبر، به اون حرکتی رو که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آغاز کرده بودند. خب به حکمیت رسید و اون اتفاق ناگوار رخ داد. حضرت خطبه ای خواندند در اونجا. این خطبه، خطبه بسیار مفصلی هم هست در اینها، یه خطبه طولانی هست. این خطبه طولانی در اول کتاب غارات درج شده، قسمتی از اونم در نهج البلاغه آمده، قسمتی از اونم نظیر همین روایت هم در کتاب سلیم ابن قیس هم آمده به صورت مفصل. و اون چی که از ظاهر کتاب غارات هم استفاده میشه این که این کلام مربوط به زمان فتنه بنی امیه است و در حقیقت این زمانی که این فتنه به وجود آمده، مرجع حق برای شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام خود اهل بیت علیهم السلام بودن اینها. حالا من این روایت رو میخوانم و بله در اونجا خطبه خوانده اینها حضرت مفصلم هست الی آن قال و من خلاصه شو بعدن عرض خواهم کرده دونم. فقام رجلون برخی سوالاتی از امیرالمؤمنین داشتن، چون امیرالمؤمنین فرمود که قبل از اینکه من از بین شما برم هر سوالی دارید از من داشته باشید و اینها، در حال من یا میمیرم انی میتون او مقتول یا کشته میشم، بلکه کشته میشم، نزد شوربخترین افراد شقیترین افراد کشته میشم، ولذا شما هر سوالی دارید از من داشته باشید. این تعبیر سلونی قبلا تفقدونی رو حضرت در جاهای مختلف به کار بردن و هیچ کس نتونست این جمله رو به کار ببره مگر کسی که احاطه علمی داشته باشه، که می فرماید انا اعلم تو را قسمام تو را، من راه‌های آسمانی رو عالم‌تر از راه‌های زمینی هستم، یعنی اونقدر این اشراف هست محیط بر مسائل هستم، شما هر چی میخواین از من سوال بکنید. البته همینجا هم برخی تو تاریخ داره که بیمهری کردن، سوالات بیموردی رو گاهی از موقع از امیرالمؤمنین داشتن. به هر حال حضرت وقتی که فرمود سوالاتی دارین، برخی از افراد گفتن خب از بلایا بگید، از فتن بگید، از فتنه ها بگید. اون وقت حضرت فرمودن که فقام رجلون فقال یا امیر المؤمنین حدثنا عن الفتن، یه مقداری در مورد فتنه ها برای ما صحبت بفرمایید. فقال ان الفتنه اذا اقبلت شبهت، وقتی که روی بیاره فتنه شبهت، شبه پراکنی میکنه، یعنی بعضی نمیدونن حق چیه باطل چی هست، حق و باطل مخلوط میشد اینا. ثم ذکر الفتن بعده، اون وقتی فتنه هایی رو ذکر فرمودن بعد از این، الی آن قال، تا اینکه به اینجا رسید. خطبه معلوم خیلی طولانیه دیگه، مطالبی رو ذکر میکند اینها. فقام رجلون فقال یا امیرون ما نسلو فی ذلک الزمان، چیکار بکنیم در اون زمان فتنه؟ حضرت فرمودن که قال اندرو اهل بیت نبیکم، شما اهل بیت پیامبرتون رو ببینید. فان لبدوا فلبدوا، اگه اونها سکوت کردن شما هم سکوت بکنید به اینها، یعنی نگاه بکنید به اون حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اگر از شما یاری خواستن و ان استصرخوکم فانصروهم تؤجروا، که انشاءالله پاداش ببرید، مزد و پاداش اون یاری رو هم خواهید دید یاری کردن. ولا تستبقوهم فتسرعهم البلیه، شما بر اونها سبقت نگیرید، برای اینکه بلا بر شما نازل میشه وارد میشد اینا. بعد از این حضرت ثم ذکر حصول الفرج به خروج صاحب الامر، اون وقت حضرت از سوید که فرمودن که بالاخره زمانه میرسه که گشایش برای مردم حاصل میشد و اینها، برای مردم گشایش حاصل خواهد شد. خوب از کردم این حدیث خیلی مفصل هست و اینها. اولا در مورد سند این حدیث من اشاره داشته باشم. خب سند حدیث دو تا سند هست که خواندیم، خود جناب صاحب وسائل هم دو تا سند رو ذکر فرمودند، ابراهیم ابن محمد ابن سعید الثقفی فی کتاب الغالا عن اسماعیل تا آخر، سند شماره دو هم ابراهیم ابن محمد ابن سعید الثقفی کتاب الغالا عن احمد ابن امرون، این هم سند دوم بوده. اونجا وقتی که به زر ابن حبیش میرسه میگه عن امیر المؤمنی، اینجا وقتی که به زر ابن حبیش میرسه میگه قال خطب علیون علیه السلام حضرت این خطبه ای رو در نهروان بیان فرمودن، بالاخره در خوارج نهروان منطقی هستند. خب حالا سند، این دوتا سندی که ذکر شده هر دوش ضعیفه تو اینها. ابراهیم ابن محمد این خب در خلاصه هلی و فهرست جناب طوسی آمده که اول زیدی بوده، کان زیدی یا ثم سار امامی صحیح المذهب، بعد دیگه امامی شد و با مذهب صحیح. لذا جمع‌بندی اینه که امامی هست و ثقه هست علی الظاهر، ایشون ثقه هستن. اسماعیل ابن ابان ارسلت که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ایشون رو ثقه معرفی میکند. این عهد تنگی هل مقال ایشون رو ارسلت که میگه که مجهول الحاله. ما یه تعبیر مجهول داریم که مهمل داریم دو بحث روایات. مجهول که میگن یعنی این در کتب رجالی ما ناشناسه، ناشناس هست، یعنی چیزی اطلاعاتی ما نداریم. اینا محمد که بگن یعنی این شخص رو ذکر کردن، اسمش آمده تو کتب رجالی، اما نه مدحی نه ذمی، هیچی از مدح و ذم نداره تو اینا، توثیق نشده، لذا محمد هستن اینا، یعنی ازش عبور کردن، نه چیزی به عنوان مد درباره اون ذکر کردن و نه چیزی به عنوان ذم بودن. این اسماعیل ابن ابان این مجهوله. خب خود همین میشه ضعف سند، وقتی که مجهول شد میشه ضعف سند. عبدالغفار ابن القاسم این در کتاب خلاصه و رجال نجاشی ایشون رو به عنوان ثقه معرفی میکنن، هم امامی هست و هم ثقه. المنصور ابن عمرو این یه صحابی مجهوله، یعنی ناشناس است، چیزی نداریم ازش در کتب رجالی. زر ابن خبیش این ممدوح ازیابی شیعه هست و ثقه هست علی التحقیق. اون سند بعدی احمد ابن عمران مجهوله، باز هم در کتب رجالی چیزی در باره او نیامده است. عمران ابن محمد در کتب عامه توثیق شده، ابن حجر عسقلانی و ذهبی او رو توثیق کردن اینا، اما در کتب امامیه اطلاعی ازش نیست، یعنی مجهول هست. پس اینم به لحاظ سند دوم. سند دوم هم ما چند تا مجهول داریم دیگه، میشه ضعیف. محمد ابن عبدالرحمن این هم ارسلت که مرحوم علامه هلی میگه که ما بر عدالتش قرینه داریم، ولذا گرچه از قضات العامه هست ولی ثقه هست. المنهال هم که در روایت آمده اینم مجهول هست در اینا. پس هم در اون سند اول هم در سند دوم ما راویانی داریم که این راویان مجهولن و برخی هم البته تضعیف شدن اینها، پس به لحاظ سندی این روایت روایت ضعیفی هست در اینا. این به لحاظ سندی. و اما اون چی که در رابطه با این روایت میشه مورد اشاره قرار داد، به لحاظ دلالی، اولا خب این یه خطبه طولانی هست، خیلی مفصل هم هست اینها، و حضرت بعد از اون اتفاق نهروان چندین بار سخنرانی کردن در خصوص قصه نهروان، بعد این دیگه همینطور ادامه پیدا کرد تو اینها. بالاخره خب اتفاقات از کردن ناگواری رخ داد دیگه. فرمودن که این یک فتنه است، فتنه بزرگم هست و فقط من میتونم جلوی این فتنه رو بگیرم. اگه من در میان شما نبودم کسی نمیتونست با اصحاب جمل پیکار و جنگ بکند. اینها و اینا شورشگران نهروانی هستن و خطر بزرگی هم که دارن اینه که نمیفهمن، کج‌فهمن و فهم خود رو بر فهم امام ترجیح میدن. اینا همون آدمای تکفیری هستن و معتقدن اگه کسی گناه کبیر انجام بده این کافر هست و باید توبه بکنه. و حتی معتقد بودن که هم معاویه هم به اصطلاح امرؤاس و هم امیرالمؤمنین، اینا هر سه در این به اصطلاح معضلی که در جامعه ایجاد شده نقش داشتند و هر سه واجب القتلند، که البته در خصوص امرؤاس که خب یه نفر دیگه رو اون روز فرستاده بودند و اینها یا خبر داشتن از توطئه یا نه، معاویه هم خب یه مقداری مجروح جراحت بهش وارد شده بود، امیرالمومنین هم که به شهادت رسیدن. اینا بالاخره اینا همون تهمانده خوارج بودن، یعنی اونهایی که اونجا کشته نشدن چند نفر هم بیشتر نبود، یعنی 9-10 نفر بودن. یکی از اونها ابن ملجم بود. ابن ملجم مأمور کشتن امیرالمومنین علیه السلام بود. حضرت در یکی از صحبت‌هاش اشاره میکنه که من نمیتونم همه این مسائل رو بگم، اون چیزی که به زبان پیغمبر آمده اگر من میگفتم اون وقت متوجه میشونین که مبارزه با اونها و نبرد با اینها چقدر پاداش داره. اینا آدمای خطرناکی هستند به لحاظ فکری. حالا شما مثلا همین امروز جامعه رو میبینید، برخی به اصطلاح اون نگاه تکفیری رو که دارن، اونم تکفیری جهادی، برخواسته از همین تفکر خوارجی هستند و اینها که تهدید شده جامعه رو به رعب و وحشت کشنده، نه جامعه فقط مسلمان رو بلکه جامعه غیر مسلمان رو به نام دین اینها به رعب و وحشت و ایجاد رعب و وحشت کردن. دین که به اصطلاح درش خشونت نیست، دین اسلام که درش خشونت نیست، دین اسلام رحمت هست، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ولی اینها در حقیقت این گونه دین رو تلقی کردند و تهدید جدی بودن برای جامعه بشری، تهدید جدی بودن برای جامعه بشری. حضرت از این فرصت استفاده کرد، فرمود که حالا که من هستم از من سوال بکنید، هر چی دلتون میخواد، از هر چی هم که میخواین سوال بکنید. بالاخره من یا میمیرم یا کشته میشم، که البته فرمود من کشته میشم، به دست شوربخترین و شقیترین افراد من کشته میشم. بعد فرمودن که از این بالا خون جاری میشه، دستشونو ارشاد که به لحیه و به محاسنشونو و اشاره کردن به این که از اینجا خون جاری میشد. اینها همینجا داره درباره تمام اون چی که در تا روز قیامت اتفاق میفته من مطلع هستم، هر چی که میتونید از من سوال بکنید اینها. و من خواهم گفت چه کسانی گمراه هستن، در چه مسیری گمراه هستن، چقدر ضربه میزنن اینها، اینا رو همه رو میشناسم. یکی بعد بلند شد و عرض کرد که یا امیرالمومنین از بلا برامون سخن بگو، که از حضرت فرمود که دنیا با بلاهای زیادی مواجه خواهد، بلاهایی که بر سر شما میاد، بر سر خاندان ما اهل بیت علیهم السلام میاد، تا اینکه بالاخره خدای متعال در نهایت توسط نیکانی یه فرجی ایجاد میکنه در اینها، که همون اشاره به ظهور هست، یه فرجی ایجاد میکنه. و اگر شما مواجه با اون صحنه شدین که یک فرج برای جامعه بشری و مسلمان، یاری کنید وقتی که یه چنین شرایطی بوده در اینها. مردی برخاست و گفت که از فتنه برای ما بگید. حضرت فرمودن که فتنه ها وقتی که بیاد فتنه هست دیگه، اذا اقبلت شب بهد، حق و باطل با هم دیگه مخلوط میشه تو اینا. و بعضی ها نمیدونن اصلا حق چیه، بعضی ها نمیدونن باطل چیه. لذا همین جنگ نهروان، برخی از افرادی که علاقمند به امیرالمؤمنین بودن آمدن به حضرت عرض کردن که حق با چیه؟ یعنی اونا وقتی که قرآن رو بالای نیزه کردن، اونا ظاهر رو میبینن دیگه، خیلی ها ظاهر رو میبینن. وقتی که قرآن رو بالای نیزه کردن، گفتن ما دیگه با قرآن که جنگ نداریم که. به همون باعث شد که اینها تحت تأثیر قرار گرفتن و آمدن اون مسائل رو باش مواجه بودن اینا. حضرت با این که میتونست بگه حق منم، نفرمودن حق منم، فرمودن اعرف الحق تعرف اهله. شما برید حق رو بشناسید، بعد ببینید افراد منطبق هستن یا نیستن. اگه منطبق هستن اهل حق هم خواهی شناخت. اعرف الباطل تعرف باطل اهله. باطل رو هم شما بشناسید، بعد اهلش هم قطعا خواهی شناخت. پس در این صورت شما برید حق و باطل رو بشناسید، بعد ببینید که بر این اساس کسی حرکت میکنه یا نمیکنه تو اینا. این مهمه، این مهمه. این بحثا رو ذکر کردن اینها تا میرسه به این بحث ارسوت که خب حالا ما چی کار بکنیم وقتی که مبتدا هستیم به این فتنه های بنی امیه و حالا این جریاناتی رو که بوده و اینها، چیکار بکنیم و چقدر اینا ضربه زدن و چقدر عقب انداختن پیشرفت اسلام رو در جامعه جهانی، عقب نگذاشتن. اگر به همون سبک که پیغمبر اکرم تدبیر کرده بود و مدیریت کرده بود این رشد میکرد، امروز جامعه جهانی ما همشون مسلمان بودن. شما میبینید در کمترین فرصت در عرض مثلا 23 سال جغرافیای مسلمان در دنیا چقدر وسعت پیدا کرده بود، خیلی خیلی وسعت پیدا کرده بود، به خلاف جریان حضرت مسیح. در جریان حضرت مسیح که خب اصلا زمانش اونا خودشون میگن که مسیح کشته شده، به صلیب کشیده شده، بعدش هم حالا هر حرفایی که تو اون زمینه‌ها دارن. ولی اون زمانی که مسیح بروز و ظهور کرد بعد 300 سال بوده، یعنی 300 سال طول کشید. ولی زمان پیغمبر اکرم 23 سال بعدش، شما ببینید جامعه به اصطلاح مسلمان چقدر گسترش پیدا کرده و جغرافیای مسلمانان تو دنیا چقدر در کمترین فرصت گسترش پیدا کرده و نگذاشتن که این اتفاق بیفته. اگر با همون مدیریت پیغمبر بود، امروز بعید به نظر می رسید که جامعه جهانی با غیر مسلمانان مواجه شده باشد و اینا. اینطور نیست که امروز الان مثلا ما بیش از 4 میلیارد ملحد داریم، اصلا خدا را قبول ندارن، ادیان بشری هستند دیگه، حالا بودیسم هست و هندویسم هست و امثال ذلک و اینا. یعنی اگر اون مسیر طی میشد، عرض کردم اتفاق دیگری رخ میداد. خب به هر حال سوال اینه که در روایت هم اینطور آمده، سوال اینه که حالا ما وقتی که مواجه شدیم با این فتنه ها چیکار بکنیم؟ از حضرت فرمودن به اهل بیت مراجعه بکنیم. اونا سکوت کردن، شما سکوت بکنیم. اونا اگر قیام کردن، شما قیام بکنید. اونا اگر شما یاری طلب کردن، شما یاریشون بکنید. اینها خب حالا برخی از همین ها خواستن استفاده بکنن که پس حضور امام شرط دیگه، از همین عبارت همین رو میخوان استفاده بکنن، بگن که مثلا فرض بفرمایید که انظروا اهل بیت نبیکم، اهل بیت پیامبرتون رو ببینید. این از این انظروا اهل بیت نبیکم یعنی حضور ائمه رو کاملا باید محسوس ببینید، اگه اونا سکوت کردن شما سکوت بکنید، اگه اونا از شما یاری خواستن شما یاریشون بکنید. اینا از این یه چنین استفاده میخوان بکنن و میخوان استفاده بکنن که پس این نتیجه رو میخوان بگیرن. پس قیام در زمان غیر امام جایز نیست. به نتیجه میگیرن که مثلا قبل از قیام حضرت ولی از هر نوع قیامی قیام مشروع نخواهد بود، قیام حرام خواهد بود. این رو میخوام برداشت بکنم. خب حالا از این فنظرو اهل انظرو اهل بیت نبیکم فان لبدو فلبدو. خب این وقتی حالا مواجه هستن، محضر امام هستن، امام رو مشاهده میکنن، امام اشاره به یه فتنه روزگار داره میکنه. یکی از اون فتنه ها همون فتنه بوده که در همون زمان امام بوده. به شما میدونید که بالاخره بعدش هم هی حضرت دنبالش بود که این کسانی که این زمینه رو فراهم کردن با اونها بجنگه، یعنی با معاویه و لشکری رو فراهم بکند و اینها. حالا اون بهانه هایی رو که اونها می آوردن، چون خب چقدر اهل بهانه بودن، چقدر بهانه می آوردن اینا. و لذا خب حالا با امام علیه السلام مواجه هستن، اون وقت حضور امام رو دارن. امام اگه سکوت کرد اینا سکوت میکنن، از خود فتوای دیگه صادر نکنن، ببینن نظر مبارک امام چی هست، بر اساس نظر امام عمل بکنن اینا. حالا اگر امام حاضر نیست، وظیفه مسلمانان و محبین اهل بیت و شیعیان و علاقمندان به اهل بیت چیکار خواهد بود؟ اونا باید از راهنمایی هاشون استفاده بکنن. حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین راهنمایی های کلی دارن. با این راهنمایی های کلی همه اون چیزی که لازم بوده هدایت کردن، مسیر رو مشخص کردن، مبین آیات بودن، تفسیر مفسر آیات بودن، آیات الهی رو تفسیر کردن، تکلیف رو مشخص کردن. ائمه علیهم السلام تکلیف رو مشخص کردن. اینا هر جا وقتی که شما رو یاری طلب کردن شما دنبالشون میرید. کجاها یاری طلب میکنن؟ اونجایی که زمینه هست، اونجایی که فرصت هست، از اون زمینه باید اینها استفاده بکنن و به اصطلاح بر اساس اون کلیاتی رو که امام علیه السلام مشخص کرده است و اینها، از اون کلیات راهنمایی که هست. خب این همه آیات جهاد داریم، این همه روایات جهاد داریم، این همه روایات امر به معروف و نهی از منکر داریم. حالا شما یه مورد رو پیدا بکنید، از اون یه مورد بخوان استفاده بکنن که شما هیچ کاری نکنید، سکوت بکنید، هیچ حرکتی هم نکنید، واقعا این معنا داره؟ اصلا این عقل چنین حکمی میکنه که به اصطلاح وقتی که آدم بتونه در برابر ظلم بیسته، در برابر ستم بیسته، در برابر سلطه بیسته، در برابر نظام سلطه بیسته، در برابر خودکامگی بیسته، هیچ کاری نکنه؟ برای اینکه چنین روایات آمده، از این روایات استفاده میشه که انسان در برابر ظالم نیسته و که معنا نداره که. قطعا اگر هم صحیح بودن این روایات، در برابر اون اطلاق و در برابر اون عمومات اینا تاب ندارن. ما یه عموماتی در رابطه با جهاد داریم در برابر ظالم، ستمگر، سلطه‌گران، خودکامگان، کامجویان دنیا، اونا استعمارگرن، استثمارگرن در برابر. خب در مجموع اونی رو که خیلی مهم هست باید ما بهش توجه داشته باشیم، بهره‌گیری از مجموعه آیات و روایات هست که تکلیف مسلمانان رو و محبین اهل بیت رو و شیعیان رو کاملا روشن میکند. اینا تکلیف اونها رو کاملا روشن میکند. پس قطعا از این روایت نمیشه چنین استفاده ای کرد و این روایت دلالت نمیکند بر اون چیزی که اونها دنبالش هستن. شما ببینید در 17 روایت دنبال این بودن که بگن در زمان غیبت جهاد جائز نیست و قیام حرام است. پرچم پرچم کفره، پرچم پرچم طاغوته، پرچم به اصطلاح زلالته، پرچم گمراهی است. رضا هیچ که هیچ قدمی نباید برداره تو اینا. اینا از مجموعه اینا میخواستن این برداشت داشته باشن. شما قبلا متوجه شدین که از هیچ کدام نتونستن چنین استفاده ای داشته باشن. از هیچ کدام از این روایات ما نتونستیم چنین استفاده داشته باشیم. پس بررسی روایات باب 12 و باب 13 خیلی مهم بود. بحث روزم هست، همونطوری که در بحث‌های گذشته ما اشاره کردیم. خب من یه اشاره‌ای داشته باشم، حالا جنبندی این روایات رو که 5 طایفه هست، اون امروز بحثش نیست، آخرین جلسه بون انشاءالله روز چهارشنبه باشه که روز چهارشنبه هم حتما حضور داشته باشیم، که حالا بالاخره اون فضای تعطیلی میاد تو حوزه و اینها، خب بعضی هم تعطیل کردن، حیفه حالا این بحث رو ما به پایان نرسانیم. چون حالا یه نگاهی بفرمایید که ما باب 12 رو چند جلسه، باب 13 رو چند جلسه گذاشتیم. کل جلساتی رو که بوده ما برای کل این روایات 17 گانه یه جنبندی روایت در نهایت داشته باشیم، که انشاءالله این جنبندی رو روز چهارشنبه خواهیم داشته تو اینها. پس اولا این روایت به لحاظ سند ضعیفه. از هر دو سندی رو که دو طریقی که ذکر شده است در اینها مجاهدی داشتیم که اشاره کردیم این روایت روایت ضعیف است. بعد وقتی که شما کل این روایت رو نگاه بکنید که حالا یه بخش کوچکی و کوتاهی از این سخنان در اینجا آمده، وقتی که نگاه بکنید این در خصوص قصه نهروان بوده، اون قصه پرغصه تلخ تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که واقعا بسیار هم تلخ بود. تحمیل هایی که بر حضرت داشتن، غربتی که بر حضرت وارد شده بود و حضرت هم اشاره به فتنه ها کردن و همین جا بود که اشاره کردن که هرچه شما ها میخواین از ما سوال بکنید، و اشاره به بلایا کردن، اشاره به مشکلاتی که در جامعه بشری بود کردن. اگر اونها سوالات بیشتری میکردن حضرت بیشتر جواب میداد، ولی دیگه بیشتر از اون دیگه اون آمادگی نبود دیگه. در نهایه پرسش کردن که بالاخره این بلاها که میاد، این فتنه ها که میاد، این فتن روزگار رو وقتی که ما باهاش مواجه هستیم چیکار بکنیم؟ گفت شما نگاه بکنید به اهل بیت. خب این اهل بیت رو نگاه بکنید دو تا تفسیر داره. یک، حضور شخصی امام شرطه. نگاه بکنید به اهل بیت ببینید اهل بیت چی کار میکنن. هر جایی که سکوت کردن سکوت بکنید، هر جایی که شما را یاری طلب کردن شما یاری بکنید. یه وقت نه، مراد از حضور، مراد از این که شما اهل بیت علیه السلام رو مشاهده بکنید، مراد حضور صرف نیست. شما راهنمایی هاشون رو نگاه بکنید، اون هدایت هاشون رو نگاه بکنید. حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین برای هر موقعیتی، برای هر به اصطلاح شرایطی وظایف خاص رو مشخص کردن. اون وقت شما ببینید شرایط شما چگونه است و بیاین بر اساس اون نظرات ائمه علیهم السلام رو کاملا دریافت بکنید اینا. خب یه بخش از این روایاتی رو که اگر اینطور بود شما میخواین یه چنین استفاده‌ای داشته باشین، برخی از قیام هایی رو که بوده اینها رو چطور میخواین تفسیر بکنید؟ شما میخواین از استفاده بکنید که اصلا قیام جائز نیست مگر مال حضرت ولی السلام الله علیه. بله، اونی که میتونه جامعه جهانی رو با عدل آمیخته بکنه و پیروز میدان خواهند بود، اونجا پیروزی پیروزی مطلق خواهد بود نه نسبی، عدالت تحقق پیدا میکنه، سیستم سیستم عدالت میشه، دیگه به کسی ظلم نخواهد شد. اون در زمان حضرت ولیعصر که حتی زمان پیغمبر هم این اتفاق به صورت جهانی نیفتاده بود، پیغمبر مقدماتش فراهم کرد، بعدی ها هم همینطور. ولی بعدها یه سری قیام‌هایی صورت گرفت، یه سری جنگ‌هایی بوده، خود امیرالمومنین، خود سید الشهدا، خود علی ابن بعد یاران اهل بیت علیهم السلام، مثل علی ابن حسین، مثل شهدای فخ، در طول تاریخ شیعیان و اهل بیت علیهم السلام یه سری قیام‌ها بوده، قیام فاطمیون بوده، قیام‌های مختلف بوده، برخی شکست خوردن، برخی پیروز شدن، اینا 100 سال 150 سال حکومت کردند، حکومت عادله داشتن، بر پایه عدل حکومت داشتن. این که بیایم بالاخره یه چنین برداشت غلطی رو از روایات داشته باشیم، این در حقیقت تحریف احکام شریعت هست. احکام شریعت به نوعی با تحریف مواجه میشه. شما بیاین یه چنین حرفی رو بزنید و بگید که بالاخره جهاد به هیچ وجه جهاد جایز نیست، مقابله با ظالم و ستمکر در صورتی که شرایطش باشه به هیچ وجه جایز نیست، بعد بیام یه چنین جنبندی رو مثلا نسبت به همه اونها ارائه بدیم. خب از این روایت که خب قطعا استفاده نخواهد شد، اینا اون چیزی که از این روایت استفاده می شود این است که شما نگاه بکنید به راهنمایی های اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت هم وظایف ما رو مشخص کردن. بله، یه نفر اومده داعی مهدویت داره، افراد به خودش دعوت میکنه، خب اونا رو شما اجابت نکنید. روایات خب مختلفه دیگه به شکل. حالا اینجا که جریان نهروان بوده، قصه نهروان هم که کاملا مشخصه در تاریخ و اینا، حضرت میگه که اینا جز فتنه های روزگاره. این فتنه ها همینطور ادامه داره، یکی از فتنه ها همین بوده. فتنه وقتی که بیاد، تعبیری که حضرت داره این هست، بفرماید که ان الفتنه اذا اغبلت شبهت، حق و باطل با هم دیگه مخلوط میشه، نمیدونه حق کیه و نمیدونه باطل کی هستد و اینا. خب بعد سوال کردن که خب حالا این فتنه ها که میاد، یه وقتی فتنه هست در زمان امیرالمؤمنینه، این فتنه میگه چیکار بکنیم؟ میگه نگاه بکنید که علی چیکار میکنه، علی شما رو به چه مسیری دعوت میکنه. اینا حالا دسترسی به اهل بیت نداریم، اون وقت چی کار بکنیم؟ آیا این جمله اطلاق نداره؟ انظر اهل بیت نبیکم، شما نگاه بکنید که اهل بیت پیامبرتون چی کار میکنن. یعنی راهنمایی های اهل بیت علیهم السلام ما را به چه مسیری دعوت میکنه و ما چه موضعی و چه وظیفه‌ای و چه تکلیفی بر عهده ما گذاشته شده که بخوایم اون رو انجام بدیم. انظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا فالبدوا وان استسخخوهم فانصروهم تؤجروا. وقتی که اهل بیت تو راهنمایی‌هاشون میگن که بالاخره، حالا یه وقتی خود امام علیه السلام یا اون کسانی که راوی روایات از امام علیه السلام هست که فانهم حجتی و انا حجت الله علیکم، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اونا حجت های ما هستن و ما حجت خدا هستیم، اینا شما باید اونها رو به عنوان حجج بگیرید، حجت بگیرید و همون مسیری که مشخص شده بشه. بله، حضرت در آخر اشاره میکنه به اینکه جامعه جهانی با گشایش مواجه خواهد بود. ثم ذکر حصول الفرج به خروج صاحب الامر، وقتی که صاحب الامر بیاد گشایش جهانی رو خواهد داد، بشریت طعم عدالت رو خواهند چشید، بشریت طعم عقلانیت رو خواهند چشید، بشریت طعم معنویت رو خواهند چشید و دیگه به کسی ظلم نمیشد. البته این به این معنا نیست که فرد گناه نکند، چون بعضی موقع یه چنین برداشتای غلطی از زمان حکومت حضرت مهدی میشه. بعضی ها میگه خب حکومت حضرت مهدی که وقتی که تشکیل شد آیا دیگه اونجا گناه نیست؟ چرا؟ اون همون قوه شهوت هست، همون قوه غضب هست، همون انسان ها هستن با مجموعه این قوا. بعضی ها عقلشون حاکمه، دینشون حاکمه، بعضی ها عقل و دینشون محکومه، یعنی قوه شهوت و غضبشون حاکم هست و اینا، اونا همیشه هست. و مراد اینه که سیستم حاکمیتی یک سیستم عدالت هست، سیستم قضایی، سیستم اجرایی، سیستم تقنینی قوانین قوانین بر پایه عدالته، اجرا بر پایه عدالته، قضا بر پایه عدالته. هر کسی در محکمه قضا میره و بیرون میاد، اینها احساس آرامش میکنن، به حق و حقوقشون میرسن. یعنی در حقیقت اون عدالت رو کاملا احساس میکنن، و الا اونجا گناه هست، افراد ممکنه گناه هم بکنن اینا تو. ولی این که مثلا وقتی یه کسی بیاد یه محله رو بهش ظلم بکنه، این اتفاقات دیگه نمیفته. بیاد جلوی محله باجگیر محله باشه، اینا دیگه اتفاق نخواهد بود. سیستم قضایی یه سیستم قوی و محکمی هست و در مقابل این جنایت ها و در مقابل این تخلفات میسته و اونهایی که متخلف هستن اونها رو مجازات میکند. اینا خب تا حال ما 17 روایت رو یعنی با دقت هم گذراندیم، به لحاظ سندی، به لحاظ دلالی این 17 روایت به پایان رسیده. این 17 روایت رو به 5 طایفه تقسیم میکنن که این رو انشاءالله در جلسه بعد از خواهیم کرد، و نتیجه جنبندی این روایات رو که البته در تک تک روایات ما عرض کردیم رو انشاءالله در روز چهارشنبه به فضل الهی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.